Assalamu alaikum wa rahmatullah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin. و لعنت الله على اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلخط بفرمایید. صلوات دوم رو به روح پرفتوح همه شهدای اسلام، امام الشهدا و به خصوص شهدای اخیر از فرماندهان و رزمندگان ایران و لبنان و غزه بلند بفرستیم. اللهم صل علی محمد. صلوات سوم رو هم برای سعادت و سلامتی خودتون بلندتر بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب بحثمون درباره شادی، یکی از عوامل شادی شاد کردن دیگران هست که در شاد کردن دیگران سرور الهی و اولیاء الهی هم هست، چون عرض کردیم که همه انسان ها فرزندان حقیقی اهل بیت علیهم السلام هستند و روح الهی که در همه انسان‌ها دمیده شده همون نور اهل بیت علیهم السلام هست و بنابراین اهل بیت با همه انسان‌ها رابطه وجودی دارند. بنابراین وقتی که شما یک نفر رو شاد می‌کنید، این شادی به خانواده اصلی و آسمانی او حتما میرسه و در اثر این شادی خیرات کثیری هم به انسان میرسه. یک روایت از این قسمت از بحثمون باقی مونده بود که اون رو عرض میکنم خدمتتون، بعد میریم به سراغ اثر دیگر شاد کردن دیگران. یه صلوات بلندم خط بفرمایید. شخصی است به نام علی ابن اقتین، این در دستگاه حکومتی هارون مسئولیتی داره، مسئولیت مهمی هم داره، ولی خب چون دستگاه ظلم هست ناراحت قلبن که اونجا کار میکنه. خدمت وجود مقدس امام کاظم علیه السلام میرسه که از حضرت اجازه بگیره که استعفا بده، دیگه تو اون دستگاه نباشه. حضرت میفرماید که حضرت اجازه نمیده، میگه که نه، تو باید تو همون دستگاه ظلم باشی. چرا؟ میفرماید که لا تفعل فإن لك لنا بك أنسا، این کارو نکن، میدونی که ما دوستت داریم، انس داریم به تو و لإخوانک بک عزًا، برادران تو شیعیان ما به واسطه این پستی که تو داری، این مقامی که تو داری، یک عزتی پیدا میکنن، یک جایگاهی پیدا می کنن. و عسا ان یجیر الله بک کسرا. ببینید فلسفه این کار رو حضرت میگه امید است خدا به وسیله تو حالا که اینجا هستی کاری از دستت برمیاد یک شکستگی رو و آدمی که گرفتار مشکل داره جبران بکنی، کمکش بکنی، دردهای دیگران رو التیام بدی، با همین مقامی که داری از موقعیتت استفاده کنی، به داد یک بیچاره برسی، به داد شکسته برسی و مشکلش رو برطرف کنی، یعنی اون شکست رو براش جبران بکنی. او یکسر الله او یکسر بک نائرت المخالفین عن اولیائه، یا اینکه خداوند به وسیله تو آتش کینه و دشمنی مخالفان رو از دوستان ما فرو بشونه. ما حتی در زمان رژیم گذشتم کسایی بودن که تو دستگاه گذشته رژیم گذشته موقعیتایی داشتن، اما هر وقت یه مؤمنی یه کسی گرفتار میشد اینها از اون موقعیتشون استفاده میکردن و اینها رو نجات میدادن، کمکشون میکردن که اینها فرار کنن، نجات پیدا کنن، اگر زندان میشدن یه طور اینها رو موجبات آزادی اینها رو فراهم میکردن. این خیلی اثر داره. ببین حضرت میخواد بگه که چقدر مهمه که انسان غم یه نفر رو، مشکل یه نفر رو برطرف بکنه. بعد حضرت میفرماید که یا علی کفارت و اعمالکم الاحسان و الى اخوانکم، داره راهکار و فرمول داره به ما میده، قاعده و قانون داره میگه، کفاره گناهان شما همین احسان به برادرانتونه، محبت کردن، احسان کردن به دیگران گناهان انسان رو از بین میبره. ازمن لی واحدتن و ازمن لک سلاسا، تو یک کارو برا من ضمانت کن، من سه چیزو برا تو ضمانت میکنم. ببینید امام دیگه، یعنی اون قواعد خلقت، فرمول های خلقت، قضا و قدر ها همه در دست خودشه و از همه اون قواعد و فرمول های خلقت خبر داره. حضرت میگه تو اگر یک کارو برا من تضمین بکنی، منم سه کار رو برای تو تضمین میکنم. این خوب دقت کنید، یعنی این برای همه ما هستش. ازمن لی الا تلقا احدا من اولیائنا الا قضیت حاجته و اکرمته، تو ضمانت کن هر یک از شیعیان ما از دوستان ما پیش تو اومد هر کاری میتونی براش بکن، حاجتش رو برطرف بکن و احترام بهش بذار، اکرام کن بهش. این فوق‌العاده مهمه، اکرام و احترام به دیگران. اینو خواهش میکنم خوب دقت بکنید. انسان اگر بخواد احترام ببینه و اکرام ببینه، اونم احترام و اکرام خدایی ببینه، یعنی خدا او رو محترم بشماره، عزیزش بکنه. چون در زیارت، در دعای زیارت امین الله میگید اللهی اجعلنی، اللهم اجعلنی محبوبتن فی عرضک و سمائک، خدای منو تو آسمون و زمینت محبوب کن، هم تو زمینت محبوب باشم هم تو آسمان. خب اگه انسان باید این کار رو بکنه چیکار کنه؟ ببین راهکارش رو داره میگه. این که انسان با هر کس که برخورد کرد، از محبین و شیعیان و آدم ها، حالا یه موقع بعضی آدم آدم شریه، آدم فاسدیه، به خصوص تو فساد و شرش هرگز ما اونو احترام نمیذاریم، اکرام نمیکنیم. این مربوط به برخوردهای معمولیه. با هر کس برخورد میکنی اکرامش کن. اکرام یعنی چی؟ یعنی وقتی که او از پیش تو رفت، خواهش میکنم خوب دقت کنید، خانواده همسرت، خانواده خود، دوستان، همسایه ها، هر کسی، توی مغازه رفتی، هر جا رفتی، او از تو این اکرام و احترام رو ببینه، یعنی بفهمه که تو به کارش، به خودش، به شغلش احترام میگذاری. اگر یک کسی این کارو کرد که دیگران رو بزرگ کرد، به خصوص کسایی که ممکنه گناهی کرده باشن، سرزنش شده باشن، یا کسای دیگه تحقیرشون کرده باشن، اذیت شده باشن، شما بهشون عزت بدید، شما بهشون اکرام بکنید، کمکشون کنید. اگر این کارو کردید، یعنی خروجی شما این شد، این رو مطمئن باشید خداوند و اهل بیت هرگز مدیون شما نمیشن و این رو با محبوبیت در آسمان و زمین برای شما جبران میکنن و بزرگ میشه انسان. این یه قاعده است. در روایت داریم ما اکرم النساء الا الکریم و ما اهانهن الا اللئیم. به خانم ها احترام نمیذاره مگر آدم کریم. کریم یعنی آدم با قیمت، آدم محترم، آدمی که ارزشمنده، بلد احترام بذاره. و هیچ وقت هیچ کس به خانم ها، حالا خانم ها مستاق ها فرق نمی کنه، بچه ها، مردا، زنا، پیر مردا، پیر زنا، خانواده، همسر، هر کس، همسایگان، هیچ وقت جسارت نمی کنه، بی ادبی نمی کنه، مگر آدمی که خودش پست و بی قیمته، خودش جسارت، اهانت، بی ادبی، این کار آدمای پسته، کار آدمای کوچیک و حقیره. لذا اساسا احترام هم انسان رو قیمتی میکنه و هم توانمندتر میکنه در احترام گذاشتن و قیمتی شدن، متقابلا این بالا میره. و خداوند این قاعده رو همیشه در مورد آدمی که محترمه و به دیگران احترام میگذاره همیشه اجرا. بعد میفرماید که من برای تو سه تا چیز رو من تضمین میکنم. این چیه؟ اولیش ان لا یذلک سقف سجن ابدا. تو هیچ وقت گرفتار زندان نشی، هیچ وقت گرفتار زندان و اسارت نشی. ولا ینالک حد و سیف ابدا. هیچ شمشیری به ظلم، هیچ شمشیری تو رو درک نکنه، تیزی هیچ شمشیری به تو نرسه. ولا یدخل الفقر بیتک ابدا. هیچ وقت فقر تو زندگیت نمیاد، هیچ وقت فقر، وقتی که به دیگران احترام میذاری و تا اونجایی که میتونی حاجتهای دیگران رو برطرف میکنی، هیچ وقت فقر سراغت نیاد. یعنی همیشه برکت تو زندگیت باشه، همیشه. این خیلی مهمه. خیلی وقتا پس این دقت کنید، تو قواعد برکت توضیح دادیم ما، حالا انشالله پیگیری کنید حتما اون دوره برکت رو، حدود 40-50 ساعت کار کنین. البته یه کارگاه هم داریم به زودی بهمن ما اعلام میشه، اونا که دوست دارن 4 روزه تو کارگاه برکت شرکت کنن، خیلی میتونه کمک بکنه. قواعد جذب اسلامی، قواعد جذب حقیقی، این که ما چجوری بتونیم برکت بیاد تو زندگیمون. برکت 5 قسمته، مثل همون 5 بخش خودتون. چون ما 5 بخش داشتیم، 5 شأن داشتیم. چیا بود؟ شأن چی؟ جمادی، دیگه گیاهی، حیوانی، عقلی و فوق عقلی. آدم چجوری میتونه این پنج بخشش با برکت بشه، روزیش زیاد بشه؟ روزیش چه کار بکنه که قاعده داره دیگه، چون خدا فهمون در قرآن فهمون قد جعل الله لکل شیء قدر، خدا برای هر چیزی قدر قرار داده، یعنی قاعده و فرمول گذاشته. حالا من بخوام برکت بیاد سراغم تو زندگی چی کار کنم؟ از فقر، از مشکلات نجات پیدا کنم، برکت بیاد. این حضرت میخواد بگه اونجایی که تو زندگی شما ممکنه خدایی نکرده حاجت کسی رو میتونستید برطرف بکنید و نکردید. خوب دقت کنید، حاجت کسی رو میتونی رو برطرف بکنی، خساست کردی، خودشیفتگی کردی، خساست کردی، بخل کردی، مشکل کسی رو میتونستی حل بکنی و حل نکردی. مطمئن باش که کارت گره میخوره. این خوب دقت بکنید، این فقط مال دنیاییشه ها، مال آخرتش که خیلی خطرناکه. در روایت داریم اگر کسی بتونه مشکل مسلمانی رو حل بکنه و حل نکنه، امام میفرماید که امام صادق و ائمه دیگه هم همینجوری بودن، پول میدادن به دوستانشون، میگفتن این پولا دستتون باشه، پول دستتون باشه، هر وقتی دوتا مسلمون، دوتا شیعه ما یه جایی مشکل دارن، اختلافشون مالیه، پولو بدید اختلافشون رو حل کنید، نذارید اینا با هم اختلاف داشته باشن. حالا بعضیا خودشون تو خانواده ها با بخل، با خساست، با بدجنسی منشأ اختلافات مالی میشن، اصلا دعواها و فتنه ها و مشکلات مالی رو برای بقیه درست میکنن، اون که دیگه حالا خیلی عذابش زیاده. اما حضرت بفرماید اگه کسی بتونه مشکل یه نفر رو برطرف کنه و برطرف نکنه، حالا جدا اینکه اون خودش مشکل دار میشه زندگیش، گره میخوره زندگیش، و نقطه برعکسش هم که الان خوندیم از امام کاظم که گرفتار نمیشه، همیشه برکت میاد تو زندگیش اگه مشکلات بقیه رو برطرف بکنه. یه عذاب هم داره تو آخرت. اون چیه؟ اون اینه از حتی اگر این آدم بهشتی هم بشه، حتی اگه بره بهشت، تو بهشت هر روز یه مار میاد میزندش. خوب دقت کنید، وقتی میتونه مشکل، یعنی اینقدر خشم میشه، اینقدر بیرحم میشه، اینقدر بیعاطفه میشه که میتونه یه نفر رو نجات بده و رد شه بره. الان خب شما مردم غزه رو میبینید، مردم لبنان رو میبینید، مسلمان های دیگر رو میبینیم، حالا غیر از هموطن های خودمون، انسان اصلا ککش نگزه، کاری میتونه بکنه برای اینها که اینها نجات پیدا بکنن، هر کاری که میشه. حالا من میتونم بهشون کمک بکنم، الان خب یه حرکت های خوبی هم را افتاده برای کمک به مردم. حالا به قول امام مولی کسی میتونه اسلحه بده، حالا ما که اسلحه نداریم، اونا که میتونن بدن. یک کسی میتونه پول کمک بکنه، کسی میتونه دعا بکنه، یک کسی میتونه پشتیبانی فرهنگی و فکری و معنوی بکنه، هر کاری میتونه دستش بر بیاد، نمیتونه بی خیال باشه. حتی نسبت به کفار هم قرآن به ما اجازه نداده کسایی که کافر هستن ما بی خیال باشیم، بگیم خب اونا کافر هم به ما چه، چه برسه به شیعیان یا مسلمان ها باشن، اون دیگه خیلی گناهش بالاتره. این بسیار بسیار مهمه. بعد حضرت فرمود یا علی، آخر جملهشو با این تمام میکنه، من سر مؤمنن. چقدر زیباست این فرهنگ، فبالله بدع و به نبی صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، سنا و بنا سلس. این چقدر قشنگ، هر کس یک مؤمنی رو شاد کنه اول خدا رو شاد کرده، بعد پیامبر رو، بعد ما اهل بیت رو، چهارم اون فرد رو شاد کرده. یعنی این شاد کردن شما اول به سه نفر میرسه: الله، پیامبر و اهل بیت، بعد تازه اون مؤمن. خب یک کسی که الله رو شاد بکنه، خوشنود بکنه، پیامبر رو شاد بکنه، این خیلی مهمه، به خصوص تو اختلافات، تو اون جایی که انسان تو اختلافات احتیاج به گذشت داره، گذشتای مالی، حتی گذشتای دیگه فداکاری داره. یک کسی که فداکاری میکنه تا یه فتنه رو بخامونه، تا یه مشکل رو برطرف بکنه، سه نفر رو شاد کرده: الله و پیامبر و سه دسته رو، در واقع الله، پیامبر و اهل بیت. خب کسی که اینا رو شاد بکنه چه اتفاقی میفته تو زندگیش؟ قطعا تو زندگی این آدم آرامش، امنیت، احترام، اکرام و شادی و برکت میاد. خب تو درسته از یه مالی میگذری، از یک دنیایی میگذری، از یه هوسی میگذری، از یه منافعی میگذری تا فتنه رو بخوابونی، تا یه دشمنی رو از بین ببری، ولی مطمئن باش خدا بیشترش رو تو همین دنیا بهت برمیگردونه. آدم ضرر نکرده برای خدا خرج بکنه، پای خدا بریزه. ما هیچ وقت مهربونتر، با کرامتتر از خدا و اهل بیت نمیشیم. اینا فقط یه فرصت، اونا که به ما نیازی ندارن که، ولی در واقع این شرایطی که پیش میاد برای شیعیان یا غیر شیعیان یا غیر مسلمون ها، در واقع یه فرصتیه برای عزیز شدن ما، محترم شدن ما، تقرب ما، شبیه شدن ما به اهل بیت علیهم السلام و خیر و برکت های دنیاییش که داره. پس در واقع انسان اینجور وقتا که در زندگی گذشت میکنه، گذشت میکنه در زندگی، از چیزی میگذره تا فتنه ای و اختلافی و مشکلاتی رو بخوابونه. نه تنها هیچی رو از دست نمیده، بلکه خیرات زیادی رو به دست میاره، مادی و معنوی، به شرطی که به عشق خدا و به عشق اهل بیت بگذره رچ، بگه من عوضش معشوقم رو شاد میکنم، اهل بیت خانواده آسمانی رو شاد میکنم، چی از این بالاتر پیش اینا عزیز بشم، هزینه کنم که به معشوقم نزدیکتر بشم. وقت جالبه، انسان وقتی که باور حیوانی از خودش داره، به عنوان یه حیوان، یعنی خانوم یا آقا، باور حیوانی داره، اینو تو زندگی زناشویی رعایت میکنه. مثلا میخواد دل یه نفر رو به دست بیاره، میره حاضر براش، میره بچهشه، دخترشه، پسرشه، میره براش، میبینه که یه خونه میخره، اتومبیل میخره، طلا میخره برای بچه هاش، ولی وقتی نوبت خدا میشه میبینه خساست به خرج میده، بخل میکنه، یعنی هنوز معرفت نداره، خودشو از خدا و اهل بیت نمیدونه، خودشو از خاندان اهل بیت نمیدونه که برای خاندان خودش هزینه کنه، مهمتر از خاندان زمینیش، برای خاندان آسمانیش هزینه بکنه. تو چطور برای این که به پسرت، به دخترت، به نمیدونم شوهرت، به زنت، به یک کسی که دوستش داری یه حالی بدی، یه کمکی بکنی، حاضری کار خلاف هم انجام بده که یه پولی به دست بیاری که به اینا برسونی؟ خیلی دارن این کارو میکنن دیگه، دزدی از بیت المال میکنه، دزدی از جیب مردم میکنه تا پول دارش بشه، بعد همون رو مثلا برای بچهش ماشین بخره، برای دخترش طلا، برای زنش طلا بخره، میره برای خانواده زمینیش داره انجام میده، اون من راه گناه. خب چطور میشه انسان وقتی میتونه خدا رو شاد بکنه، دل اهل بیت رو به دست بیاره، دل آسمان رو به دست بیاره، هزینه نکنه؟ چجوری میشه انسان وقت هزینه، که میگم این پنج تا شانه هزینه مادی، فقط مادی دیگه کمتری نشه. دیدی خانم ها تلویزیون دیدید چجوری به عشق خدا و امام زمان طلاهاشون رو بردن هدیه دادن برای کار امام زمان، برای کار خدا، برای کار جهاد عشق میکنن و این کار رو میکنن، یعنی با عشق برای رضای و خوشنودی معشوقشون. گاهی وقتا لازمه مهمتر از اون انسان وقتش رو بذاره، آبروش رو بگذاره، علمش رو هزینه بکنه، تخصصش رو هزینه کنه. ما الان چقدر پزشکای خوب داریم، یا قاضی داریم، وکیل داریم، از تخصصشون استفاده میکنن، رایگان میشینن مشکلات مردم رو حل میکنن. خب این دیگه تخصصش داره کار میکنه، خیلی هم عالی. و از همه این 5 تا مهمتر، قلبش رو انسان تقدیم بکنه به معشوقش و واقعا عشق ورزی بکنه با خانوادهش، دعا بکنه، ذکر بگه، عاشقانه دقدقه داشته باشه برای خانواده خودش. خب بریم سراغ مورد دوم. صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم خب پس غیر از شاد کردن خدا و اهل بیت، ملائکه، اولیای الهی، یکی دیگه از کارهایی که اثراتی که شاد کردن دیگران داره این استش که نظر خدا رو، نظر ویژه و رحمت ویژه خدا رو جلب میکنه. ببینید ابن عباس میگه قال علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و هو آخذون بیدی، دست منو گرفته بود، من اخذ بید مکروبن اخذ الله بیده. به به، هر که دست گرفتاری رو بگیره خدا دستشو میگیره، خود خدا دستشو میگیره. چقدر خوبه این کار، یه آدم دست گرفتاری رو بگیره تا دستش برسه به دست خدا، خدا دست آدمو بگیره. چه از این لذت بخشتر و قشنگتر تو زندگی انسان. خدا به دستشو میگیره، غزل الله بیده. باز در روایت بعدی هست از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، من اکرم اخاهو اخاه المسلم به کلمت یلتفه بها و فرج عنه قربته لم یزل فی ظل الله الممدود علیه الرحمت و ما کان فی ذلک. چقدر زیباست. می فرماید که هر کس با یک کلمه محبت آمیز، با یک کلمه محبت آمیز، شما فکر کنید الان مثلا ما آقا امام زمان علیه السلام رو ببینیم، ملاقات کنیم، بعد حضرت با یکی از بچه هاش بیاد پیش ما، یکی از دختراش، یکی از پسراش، ببینیم بچه امامه، امامزاده است، درسته؟ ما اون بچه رو چجوری احترام میذاریم بهش؟ به چه عشقی احترام به اون بچه میذاریم؟ به عشق کی؟ امامیم، این امامزاده است، من باید حرمت داره. مثل آدم مثلا با سادات روبرو میشه، میگه نه سیدن، بچه های پیغمبر، بچه های حضرت زهرا هستن، یا نه همه آدم ها بچه های حضرت اهل، بچه های اهل بیت هستن، از اون جهت که بچه های اهل بیتن. اشتباه بزرگ ما این است که تو برخوردامون تو خانواده و فامیل و اجتماع فکر میکنیم این همه غریبه ان، میدونید؟ یعنی حواسمون نیست که به هم دیگه، به چشم خانواده اهل بیت نگاه کنیم، همه دیگه رو دوست داشته باشیم. میگه مثلا تو خیابون میریم، مثلا با هر کس هستش میگه خب اینا یه مش آدمای غریبن، دقت نمیکنیم تمام اینها بچه های اهل بیتن و خواهر برادرای حقیقی ما هستن و مهمتر از خواهر برادرای زمینی ما هستن. خب اگه انسان یه همچین حسی رو پیدا بکنه به دیگران و به عشق الله و اهل بیت به دیگران اکرام کنه، احترام بذاره، یه مشکلش هم نمیتونه حل کنه ها، ولی او میبینه که با اینکه شما کاری نمیتونی براش بکنی، اما مورد اکرام و احترام و لطف شما قرار میگیره. یه موقع هم هست در روایت داری میگه اصلا نمیتونی شما کاری کنی، میگه خب من کاری که نمیتونم کنم ولی همراهت هستم، مثلا صبح میخوای بری فلانجا میام باهات، کاری داری من باهات هستم، همراهت هستم، هیچ کاری هم از دستمون بر نمیاد، ولی همین که همراهشی خیلی قیمت داره. حضرت میفرماید که اگه کسی یک برادر مسلمونش رو احترام بذاره، اکرام کنه، مسلمان ها، همین فقط مسلمان، و فرج عنه کربته، خب گرفتاریشو برطرف بکنه اگه میتونه، چی میشه؟ لم یزل فی ظل الله الممدود علیه الرحمت و ما کان فی ذلک، تا زمانی که این کارو میکنه پیوسته همیشه در سایه گستره رحمت خداوند قرار داره. این آدم دست خدا همش بالا سر اینه، پشتیبانی خدا، نظر ویژه و رحمت ویژه خدا همیشه مراقب این شخص هستش، چون آدمها رو غریبه نمیبینه، آدمها رو به عشق خدا میبینه و دوستشون داره. این خیلی مهمه که ما بتونیم این هنر رو داشته باشیم. هر کس کاری نداشته باشیم، حالا این کیه؟ هیچی، یه مسلمانی تو کشور ما، هموطن ماست، همین، همه و هموطن ها به هم دیگه این کارو کنن. خب اگه این کارو کنن دیگه توی جامعه دزدی هست، توی جامعه توهین هست، توی جامعه تحقیر هست، زن شوهرها به خصوص، اونا حرمتشون 100 برابر میشه، اعضای خانواده حرمتاشون 100 برابر میشه. تو یه آدم غریبه دیگه، کسی حق کسی رو میخوره، کسی به کسی گرون میفروشه، کسی به کسی جنس قلابی میفروشه، کسی سر کسی رو کلا میذاره. وقتی که او شما او رو عزیزتر از خودت میبینی و احترام میذاری، منافع او رو به منافع خودت ترجیح میدی، و اون قاعده هو و انت که او وقتی داره میاد سراغ تو، خود تو هستی، یا حتی بالاتر، اونی که مسلمونی رو که تو میبینی ظاهر و قیافش اون مسلمونه. دقت کن چی دارم میگم. شما آدم ها رو ببینید یه ظاهری دارن، یه قیافه‌ای دارن، اینو حواست باشه، این اشتباه است، اینجوری نگاش نکن. این شخص همون پیغمبره، همون حضرت زهراست، همون امیرالمومنینه که الان به این شکل جلو تو ظاهره. پس آدم زیرک اون باطن رو نگاه میکنه، کاری با ظاهر و قیافه آدم ها نداره، چون میدونه حتی یه گربه، حتی یه درخت، در روایت داریم یکی که یه درخت حرمت میذاره، بهش آب میده، آب دادن به اون مثل آب دادن به یک مؤمن ثواب داره. خب مؤمن حرمتش از کعبه بالاتره، وقتی ما همدیگه رو به چشم کعبه ببینیم که دیگه کلا سر کسی نمیذاریم، حق بازی نمی کنیم سر کسی، فریب نمیدیم آدمها رو، دروغ نمیگیم به اونها، منافع اونها رو از بین نمیبریم به خاطر منافع خودمون. چون موقعی داری این کار رو میکنی، احمقانه انسان داره عذاب دنیا و آخرت رو برای خودش میخره، داره حقه بازی میکنه، سر یک کسی رو کلا میذاره، یه نفعی رو از یه نفر میخواد بگیره به نفع خودش. اینجا حضرت میگه بابا از جیب خودت هم براش هزینه کن، از جیب خودت. دیگه وقتی یک کسی میگه از جیب خودت هزینه کن که خیر و برکتش میاد تو زندگی خودت، دیگه حالا فروشنده میتونه سر خریدار رو کلا بذاره؟ هرگز این کار رو. من بارها شده رفتم مغازه ها جنس بخرم، یه جنسی رو برداشتم، مغازه میگه اونو بذار سر جاش، اون من اصلا متوجه نبودم، میگه این به درد نمیخوره، این اصلا تاریخ مصرفش گذشته، این جنسش خوب نیست، نخر، مثلا جنس بهتر داره، یا اصلا میگه از مغازه ما نخر، این مغازه بغلیمون بهترشو داره. این آدم حواسش هست به آدما. اون کسی که اینجوریه چقدر خیر میبینه تو زندگیش، چقدر برکت میاد تو زندگی آدم. دیگه آدم ها دنبال کندن از هم نیستن، سر یک قرون دوزار با هم دعواشون بشه، سر ده تومن صد تومن با هم دعواشون بشه، سر دنیا اصلا، چون او خود تو هستی. حالا از جیب تو رفت تو جیب اون، کجا رفته؟ از جیب تو رفت تو جیب اون کجا رفته؟ تو جیب خود رفته، دوباره برگشت تو جیب خودت، دوباره برگشت تو جیب خودت. ظاهرش این است که رفته تو جیب اون، اما نه. خدا وقتی میبینه یه آدمی به بقیه داره اینجوری فکر میکنه و نگاه میکنه، نفع دیگران رو در نظر میگیره، بهش برکت میده. مغازه دارا اینجوری هم. یه موقعی من چند وقت پیش رفتم یه محله رفته بودم، پرسیدم اینجا قصاب خوب هست؟ جنس خوب بده، گوشت خوب. گفتن آره، یه حاج آقایی هست، پیره مردی هست اونجا تو بازار. یه بازاری بود، رفتم به این پیره مرده سلام علیک کردم، گفتم که خب حالا گوشت خیلی کمی میخواستم، گفتم نیم کیلو، شما الان به خیلی جا بگید نیم کیلو میخوام، میگه چی؟ آقا نمیشه، برو. یه دونه سیب میخوام، یه دونه پرتقال میخوام. ما اینجوری خرید میکنیم آقا، اینو یه دونه سیب، یه دونه پرتقال، یه دونه گلابی، یه دونه یا دو تا مثلا. بعد گفتش که کمترم میخواید میدم آقا، نیم کیلو که هیچ، کم ترم خواستی، 100 گرم هم خواستی به گاج آقا. نه به من، به همه مشتری ها اینجوری میکرد. فهمیدم چرا همه اون معرفی میکنن تو بازار. همه اینو معرفی میکنن، 100 گرم گوشت هم میخوای داریم. اینجوری نیستش که ما الان نوباهایی داریم، من سراغ دارم، میبینیم یا من نصف نوم میخوام، چون اینو اسراف میشه، یه دونه نمیتونی بخوری، میمونه بیات میشه. من سراغ دارم الان، چاقو میندازه یه سوم، خدا شاهده نصف بربری، یه سوم بربری، یه سوم سنگکو میبرم یه دستت نوبا. خب این خیر میبینه تو زندگیش، برکت و خدا برکت میاره تو زندگی آدم، هم محبوبیت داره، هم دعا مردم شامل حال میشه، هم مشتریاش بیشتر میشن. من یه قصاب سراغ دارم غیر از اینجا، که حالا این جای جدیدی بود افتاد تو محله خودمون، مردم همه اول صبح در مغازه اون صف میبندن، مغازه های خیلی بزرگ و شیک قصابی هست اونجا، گوشت فروشی. یه مغازه کوچولو داره، ولی این اول صبح یه ساعت دیر بره گوشت تموم شده، از بس با مردم خوبه، همه دوستان از این خرید کنن، چون این احترام به مسلمون میذاره. کسی از در میاد تو رو با این چشم نگاش میکنه که این شخصی که اومده تو، این مسلمونه نیست، این رسول الله است اومده تو، این امیرالمومنین داره بیاد تو. مگه به این احترام بذارم؟ به پیغمبر احترام گذاشتم، به خدا احترام گذاشتم. منو کبابی میشناسم، شما وقتی میخوای بری یه کباب بخری، این از این نان داغ کباب داغ هست دیگه، همه جا من الحمدلله الان زیاد شده، خوبم هست. بعد این مثلا دیدم یه دونه سنگک میگیره از اون شاترش میذاره زیر تور کبابش، پهن میکنه سنگک. بعد وقتی که داره کبابو میذارن روی این تور که این بکشه برای دیگران، روغنش میریزه روی این کبابا. این کباب تا خودش نون سنگک داغ، کبابم روغنش میریزه، بعد اینو میاره بذاره دم در مغازه، دوباره یه رو به بعد یه کباب دیگه میذاره. هر کس که میره تو مغازه این که کباب بخره یا دم در هست، یه نونو نون کبابی خوب میخوره سیر. همه همینجوری هستن، میرن اونجا تا کبابش آماده بشه، یکی رد میشه اونجا، یه تیکه میکنه نون سنگک تازه داغ با روغن کباب نوش جون میکنه. خب این چه اتفاقی میفته وقتی جنس خوب میده، وقتی با مهربانی، وقتی به دیگران اکرام میکنه، چه اتفاقی میفته تو مغازه این؟ یا این طرف از اون طرف شهر پا میشه میاد فقط از این بخره، از این آدم، چون میده سرش کلا نمیذاره، جنس خوب دستش میده. حالا این بیشتر خیر و برکت و فروش داره ها، یا اونو که آشغال تو کبابش میزنه یا حرمت رو مشتری رو نداره. برای این شما هر وقت از سودت میگذری در واقع چی به دست میاری؟ سود بیشتر به دست میاری. هر وقت از سودت بگذری، دنیایی و آخرتی سود بیشتری به دست میاری. این آخرین روایت هم بخونم براتون، حتی روایت تموم شد، جیمو براتون بخونم. سومین اثر خیلی عالی، آمرزش گناهان هست. ببینید، آمرزش گناهان، یعنی شما به جایی که راه سخت نجات از جهنم رو بخوای طی کنی، توبه های سخت و سنگین و جبران کردن های سخت و سنگین، برو یکی شاد کن، برو کسی رو بخندون، به کسی احترام بذار، به یکی محبت بکن. ببین چقدر زیباست مکتب ما، چه مکتبی ما داریم، چه دینی ما داریم، چه خدایی، چه امامایی ما داریم، چه اهل بیتی داریم، چه خانواده آسمانی داریم، چه رهبرانی ما داریم. کجای دنیا همچین رهبرانی دارن؟ از نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد. ان من موجبات المغفره ادخالک السرور علی اخیک المسلم. یکی از راه‌های آمرزش گناهانت این است که برادر مسلمانتو شاد کنه، به شادی به دلش وارد کنه. و اشباع و جوعته و تنفیس و قربته، این که گرسنه است، گرسنگیش رو برطرف کنی، یعنی حواسمون به شکم همدیگه باشه، این خیلی مهمه، حواسا به شکم همدیگه باشه. خیلی اصلا اینجوری هستن، یعنی اخلاقشون سفره‌داریه، یعنی تو اولین برخوردی که با دیگران میکنن، دم ظهر، دم صبح، نمیدونم شب، غذا خوردی، شام خوردی، سوال میکنن و حاضرن این کارو بکنن. من توی مجموعه فرهنگی چند تا از این کارمندای معمولی هم هستم، یعنی فکر نکنید حالا مثلا اینا آدم های خیلی خاصی، استادی هستن، آدم خاصی هستن، نه. اینا صبح به صبح که میاد، بعضی آدم ها اینجوری هست، مثلا زن خونه است، شوهرش که داره میره، زنه یه چیزی که میخواد بذاره برای شوهرش، میگه اینو برای همکاراتم هم گذاشتم، یا مثلا برای راننده هم گذاشتم، چقدر خوبه این کار. طرف رفته سوار مثلا اسنپ شده، سوار راننده یه تاکسی گرفته. ما این کارا رو چرا بلد نیستیم؟ طرف نشسته، بعد شیرینی، میوه، یه چیزی غذاییت داره، تعارف میکنه به راننده آقا شما خستگیتون در بره، یه آب میوه، یه شیرینی، یه چیزی خریدی، هوای شکم و همدیگر داشته باشین. خب بنده خدا خسته است الان این همه رانندگی کرده. دیروز من یه جای مهمان بودم، داشتم میرفتم برای استقاسه، خب راه خیلی دوری هم بود، یه عجله داشتم زود برم سر سفره، زود پاشدم دیدم که دیر میشه به مشاوره باید برسم و به استقاسه. صابخونه یه دفعه دید کجا دید، میگفتم اینجوری شده من باید باشه باشه، تا من اومدم برم بیرون دیدم یه مشما پر از آجیل و میوه و شیرینی آمد که اینو ببره همراهاتون که میان دنبال شما برده. این چقدر برکت میاره تو زندگی آدم. خیلی کار سختی نیست، دو نفر، سه نفر، پنج نفر توی مسجد، بارها اینو گفتم، پنج نفر، پنج نفر، ده نفر، ده نفر، انقدر خدا رو شاد میکنه، انقدر اهل بیت رو شاد میکنه، انقدر برکت میاره. نفری یک کیلو، نیم کیلو عدسی میگیرن، دالدست میگیرن، نمیدونم چیزای معمولی، نمیدونم نخود میگیره، لوبیا میگیرن، میریزن رو هم، یه دفعه یه دیگ با هم پختن، میان یه دونه موکب صلواتی دم در میزن، به هر بهانه ای هستن، به هر بهانه ای، کنار حرما، مساجد، تو خیابون، هر که رد میشه یه پیاله بهش خوراکی میدن. همین اصلا بساط چای میذارن، هر کسا رد میشه اون غروب اونجا داره رد میشه. اینا اون چیزایی هستش که خیلی ریزه ولی فوق‌العاده در مغفرت انسان مهمه، تأثیر داره. تو خیابون داره رد میشه، یه جایی خسته است، غروب، ظهر، صبح، جایی داره میره، به کنار خیابون چهار تا مؤمن عاشق آدما، عاشق خدا، چهار تا عاشق خدا جمع شدن اونجا، یه دیگی گذاشتن اونجا، آقا بفرمایید صلواتیه. خب چه صلوات، شوخی نیست، شما یه چای بده یه صلوات بگیری، یه صلوات تو قبر و قیامت، آیت الله بهجت میفهمد خدا میدونه یه صلوات تو برزخ چه آثاری داره، تو برزخ، تو قبر یه صلوات چه آثاری میذاره. خب پولو برای کی میخوای هزینه کنی؟ برکت هم خودتو عجیبت هم کم نمیشه، خدا تضمین کرده عجیب چیزی خالی نمیشه، بیشتر میاد سراغت. من یه جایی بودم که جایی بود، حالا جای مقدسی هم بود، گفتم که شما چرا این زائرامیان پذیرایی نمی کنید ازشون؟ به مدیرای اونجا گفتم خب این چند هزار نفر میان اینجا، یعنی ما چند هزار نفر اینجا پذیرایی کنیم؟ گفتم آره. گفت ما اینجا مردم به زور میان تو این زری پولی میندازن اینجا، میخوایم اینجا رو آباد بکنیم، این پولو که نمیتونیم بریم چای بدیم مردم. گفتم شما این کارو بکنید، تضمین من تضمین میکنم شما پولتون کم نشه. خلاص یه مدت بعضی از مدیراشون نمیفهمیدن این کارو، بالاخره یه مدیری اومد این فهم رعایت کرد. بعد از این مدت رفتن دیدن به اون مرکز مقدس، هر که میوارد اون مکان میشه یه جایی گذاشتن همه میرن چای میخورن. بعد دیدم که یه صف هم هست، مردم قشنگ میرن چای میخورند و صفایی هم میکنن، یه نوایی هم گذاشته بودن. بعد یه صندوقی گذاشته بودن اونجا که اگه میخواد کمک کنه اصلا به این جریان خیر. کارت خان هم گذاشته بودن. من میدم مردم میان اونجا مثلا یه چای میخوره ها، اونجا چای من چقدر قیمتش؟ بعد 50,000 تومان، 100,000 تومان کارت میکشه، 200,000 تومان کارت میکشه. به اون مدیره گفتم چه خبر؟ گفت آخ اصلا این خرج حرم اونم داره در میاد با این یه چایی.
تابستونا جمع شن هوا گرمه، آدم 20 تا قالب یخ بخره یه جایی بشوره، تمیز، ظرف تمیز بذاره، هر که رد میشه جگرش حال بیاد، یا شربت یا آب یخی چیزی بذاره اونجا، هر که میدون رد میشه اونجا یه روز گرمه یه لیوان آب خنک میخوره. ولی مرد خیلی خیر و برکت میاره اونجا دیگه. چی؟ و تنفیس و کربت اندوهش رو برطرف بکنه. حضرت میفرماد یکی از موجبات رحم مغفرت گناه همینه که انسان چیکار بکنه؟ این سه تا کار: داخل کردن شادی در دل مسلمونی، گرسنگیش رو برطرف بکنه و مشکلش رو حل بکنه. آخرین روایت هم بخونیم از امام علی علیه السلام، محضر مقدس امام و بابا و عشقمون، هم یه صلوات بلند خط بفرماییم. اللهم صل على محمد و آل محمد. من کفارات الذنوب العظام، گناهان کبیره ها، ببینید گناهان کبیره، اقاصة الملهوف، این که انسان به فریاد یه ستم دیده برسه، یه کسی به ظلمی شده، ستمی شده، توی دستگاهی، توی ادارهی، توی سازمانی، جایی میشه مشکلش رو حل کرد، به دادش برسیم، میتونیم رفع ظلم بکنیم. و تنفیس عن المکروه، و زدودن غم از انسانهای غم دیده، غم یه نفر رو برطرف بکنه. این گرمی فهمد کفاره گناهان کبیره هست برای شما، فوق‌العاده مهمه. خوش به حاله کسی که یه همچین سرمایه هایی رو داشته باشه. خب دیگه حالا بقیش بمونه برای بعد. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در مورد حوادثی که ما داریم میگذرونیم الان، زمان بسیار خاصی هستیم، زمان خیلی ویژه‌ای هستیم ما الان. این زمانی که من و شما درش هستیم زمانی است که همه انبیا، اولیای الهی آرزو می‌کردن تو این زمان باشن و این جریانات رو با چشم خودشون ببینن و این حوادث رو درک بکنن و در جریان ایجاد دولت کریمه امام زمان، پیچ تاریخی و تحول تمدنی حضور داشته باشن و شرکت داشته باشن در این جهاد. بهشتیا لح لح میزنن که اکاش 10 دقیقه از این وقت رو که شماها دارید رو توش باشن. من دیگه الان چون دیر به دیر خدمت شما ماهی یه بار میرسیم، نخواستم که بحث هفتگیتون، بحث ماهانتون آسیب ببینه، همون بحث شادی رو کردم. توضیحاتی که لازم است الان هر کس تو این زمان بدونه چیکار باید بکنه و چجوری از این زمان لذت ببره به جا قصه خوردن و ترسیدن و از این زمان فیض ببره و ذخیره های بی نهایت آخرتی داشته باشه رو توی کانال دادم. همین بحثایی که پنجشنبه ها داریم و جمعه ها توی استقاسه، همه تون هم که کانال رو دارید، این دوتا جلسه پنجشنبه ها رو که حتماً داریم که قراره چند هفته راجع به همین مسئله صحبت بکنیم، دیگه خودتون توی اون کانال با دقت مباحث رو تعقیب بکنید که حضور داشته باشید، تماشاگر نباشید. تماشاگر بودن خیلی بده، آدم بعدن خیلی حسرت میخوره فقط تماشاگر بوده یه واقعه مهمی رو، مهمترین حادثه‌ای که تمام انبیا و اولیا و اهل بیت و شهدا و صدیقین و صالحین تاریخ منتظر دیدنش بودن، ما الان تو اون زمان واقع شدیم. و خوبه که ما فعال وسط میدون باشیم، نه تماشاچی. این خوب نیست واقعا تماشاچی باشیم، بقیه دوندگی‌هاشون رو بکنن، فیضش رو ببرن، مجاهدت‌هاشون رو انجام بدن، ما فقط تماشی باشیم. الان وقت بسیار شورانگیز و باشکوهی هستش، حتما هوشیار باشید که سرتون کلاه نره. بعدن خسرت انسانو میکشه که من میتونستم چه کاری با عظمتی انجام بدم و بی خود وقتمو تلف کردم، بی خود سر کار دنیایی و خاله خاله بازی های زندگی وقتمو بی خود تلف کردم. اینو حتما تعقیب بفرمایید. باز هم محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام تجلیل در فرجشون، توفیق و سلامتی امام و رهبرمون، نابودی دشمنان، استکبار جهانی و از اونها بدتر منافقین داخلی، برای شفای همه مریضان، مریضان این جنب خصوص، برای آموزش همه اموات، اموات این جنب خصوص، حل مشکلات و اجابت دعاها، سه صلوات بلند خط بفرمایید.